أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. در این آیه خداوند می‌فرماید که پروردگار پیغمبرش را برای هدایت بشر و با دین حق بین مردم فرستاد، برای اینکه او را در تمام ادیان عالم پیروز کند و مذهب اسلام را در تمام مذاهب غلبه دهد، اگرچه مردمان مشرک و بی ایمان از این پیروزی ناراضی باشند. بهترین کلمه که در جمله آخر این آیه می شود به کار برد این کلمه جبر تاریخ است. گاهی می‌گویند جبر تاریخ اجتماعی، گاهی جبر تاریخ اقتصادی، گاهی جبر تاریخ صنعتی. علی‌ای تدبیر جبرهایی در عالم وجود دارد که در اینجا ما می‌توانیم بگوییم جبر علمی یا یکر ایمانی و فضیلت. خدا می فرماید اسلام باید قطعاً بر تمام ادیان غلبه کند، اگر بخواهند یا نخواهند. غلبه اسلام بر همه ادیان از باب غلبه علم است بر جهل، غلبه نور است بر ظلمت، غلبه حق است بر باطل، غلبه فطرت است بر تصنع، یا نهادهای دیگری نظائر این کلمات. قرآن میگوید به طور مسلم اسلام باید جهانگیر شود و بر تمام ادیان غلبه کند. اخبار و روایات میگوید این وعده‌ای را که پروردگار داده است در روز ظهور امام است و قیام مقدس فرزند حضرت عسکری جامع تحقق میکوشد و به وجود اون حضرت و به بیان اون حضرت و به نیروی روحانی اون حضرت اسلام در تمام ادیان جهان غلبه می‌کند و تمام کره زمین در قلمرو یک مذهب و در قلمرو یک حکومت قرار می‌گیرد. مذهب مذهب توحید اسلام و حکومت حکومت امام عهد. بنابراین است که امشب در باره مقدمات حکومت جهانی امام عهد صحبت کنم و آغاز سخن از همین جا، چون در باره حضرت ولی امر به عناوین مختلف میتوان صحبت کرد، ولی یک مطلبی که جنبه جامعه شناسی اساسی دارد این است که این سؤال پیش می آید: آیا ممکن است سراسر گیتی را یک حکومت اداره کند؟ آیا مردم با اختلاف فکر، با اختلاف رنگ، با اختلاف زبان، با تمام اختلافات فرهنگی و طرز تفکر تمام کره زمین و همه قاره‌های مسکون با یک حکومت اداره می شود؟ آیا از نظر بررسی علمی این کار شدنی؟ اون سبت خواست خداوند می خواهم با کمک روایات و با بیاناتی که جامعه شناسان دارند این مطلب را بگویم، اما قبلا باید عرض کنم خیلی سپرده باید صحبت شود، برای اینکه اگر این بحث بخواهد حقش ادا شود اقلا 10 شب بگویم و بحث لازم دارد، و چون 1 شب بنا صحبت شود ناچار باید سپرده صحبت کنیم. برمیگردیم به بشر اول. آیا بشر اول از ابتدا اجتماعی زندگی میکرد یا از ابتدا به طور متفرق؟ این مطلبی که به بحث جامعه شناسی جواب قطعی ندارد، برای اینکه یک عده از محققین جامعه شناس میگویند بشر در آغاز زندگی گرفتار یک وحشت و اضطراب و نگرانی شدید بود و از هم نوع خود میترسید مبادا او را بکشد، نابود کند، مزاحم با زندگی او باشد. نجا بشر به تنهایی یا در یک خانواده نامنظم و ناموزون زندگی میکرد. اما بعضی میگویند نه، بشر از اول احساس کرده بود به هدایت روحانی فطرت و به ضرورت زندگی که اگر با افراد نوع خود همکاری کند و با هم تشریف مساعی کنند زندگی بهتر و نیکوتر خواهد بود. ولی علا ای تقدیره زندگی وحشت باشد یا از ابتدا زندگی رأفت و رحمت باشد، یک موقع بشر همکاری با یکدیگر را آغاز کرد و بنا شد با هم زندگانی کنند. اما این زندگانی با هم قدم به قدم تکامل کرده است، مثل تکامل در سایر شئون اجتماع، ریسندگی، بافندگی، خانه ساختن، شئون اجتماعی را اداره کردن، چطور قدم به قدم تکامل کرده و الان در اصل خودمون می‌بینیم صنعت چطور قدم به قدم تکامل می‌کند و چطور ماشین هر سالی با یک مزایایی نسبت به سال قبل عرضه می‌شود، خود فلتر اجتماع هم تدریجاً تکامل کرده. اون وقت این تکامل در اصطلاح جامعه شناسی را اینطور خلاصه کردن، میگن جامعه انسانی مراحل مختلفی را طی کرده تا به نظم اجتماعی و دموکراتیک که عالی ترین نظم موجود است نائل آمده است. بعد از این ترین مرحله سازمان اجتماعی خانواده نیمه متشکل اولیه، که در اون خانواده مادر نقش اساسی را بازی می‌کرد و اصل و نسب مادری در شناسایی افراد قطعی بود. این خانواده تبدیل به قبیله گردید و ملاک شناسایی تغییر کرد و اصل و نسب پدری جانشین اصل و نسب مادری شد و پس از اون یک نوع ملوک و توایفی به وجود آمد که دیر زمانی در جامعه قدیم و جدید حوض فرما بود و سیستم ملوک و توایفی سرانجام جای خود را به نظم دموکراتیک که مبنی بر مساوات و آزادی بین افراد است دار. این یک خلاصه سیتا خانواده، بعد اشیاء، بعد قبیله،
بعد حکومت ملوک و طوایفی استبدادی، بعد حکومت آزاد که رسیده به وضع الان. این تطورات تکاملی را جامعه بشر در طول قرن‌های متمادی پیدا کرده تا الان به ما رسیده. یک نکته اینجا باید عرض کنم تا در نتیجه ده مطلب برامون روشن شود، و اون نکته این است: هر مقدار سطح فهم بشر بالاتر آمد، مسئله زندگی اجتماعی دامنه وسیع‌تر پیدا کرد. هر قدر فهم مردم بالاتر آمد، تمکین در مقابل قانون بیشتر شد. هر قدر ما جلوتر برویم، زندگی انسان رو شبیه به زندگی حیوان میبینیم، و هر قدر به اصل خودمون نزدیک میشویم، در ضمن تکامل عقل آثار جمعیت و ملیت و مملکت و قوانین رو بیشتر میبینیم. در روزگار خانواده یک پدر 5 تا رو میتونست اداره کنه، خانواده گاهی بازم اداره نمیشد. در ملوک و طوایفی یک مرد مستبد میتونست 2000 نفر رو اداره کند، باز ترکشی میکردن. اما الان تکامل دنیا به جایی رسیده 5 میلیون، 100 میلیون، 150 میلیون، 200 میلیون، 300 میلیون بیشتر زیر بار یک حکومت و یک قانون رفتن. هر قدر سطح عقل بالاتر آمد، قدرت قانون قوی‌تر شد، و زندگانی وحشیگری و خانواده‌ای جدا جدا و ملوک و طوایفی کمتر. و این یک مطلب اصولی و اساسی و غیر قابل انکار است. حالا یک مطلبی، و اون مطلب اینه، ممکنه الان به خاطر آوایان برق بزند و خانمها اینجور فکر کنند و سوال کنند که حالا که قدم به قدم آمده بالا، پس باید بر اساس جامعه شناسی بیاد بالا، اونقدر بیاد بالا که کم کم اصلا دنیا به صورت یک حکومت در بیاد. آیا جامعه شناسی او رو قبول داره؟ جوابش این است که بله قبول داره. حالا براتون یه نکته رو عرض میکنم، از کردم متاسفم که باید تشرده بگیم. دیوارهای فرهنگی یکی از علل جدا کردن دستجات هست از هم. یعنی مراد از فرهنگ اینجا در جامعه شناسی یعنی صفات، اخلاق، آدابی که میراثی از نسل ثابت به نسل لاحق رسیده. هر قدر تعداد روش های فرهنگی و میراث های ملی زیادتر باشد، تفرق در جامعه بشر بیشتره. و هر قدر دیوارهای فرهنگی و میراث آبا و اجداد بیشتر بشکند، اونجا وحدت بیشتر میشه. اون وقت گاهی میبینید یه مردم وحشی فرهنگ دارن. فرهنگ از سردم به معنی میراث آداب و آداب. یه وحشی اینجاست یه فرهنگ خاص داره، یکی در چند فرسخی اینم خودش فرهنگ خاص داره. این زبان او را نمی فهمد، این زبان این را نمی فهمد. این سطح فرهنگی به سرعت در دنیا دارد شکسته می شود، به طوری که دنیا دارند زبان هم، افکار هم، اخلاق هم و میراث فرهنگی هم رو دارند درک می کنند، همین جا الان تو همین مجلس شاید صدها اگر نگم ده ها افرادن که میتونن خواست اطلاقی و میراث فرهنگی بسیاری از ملل فرد و شرق رو بیان کنند و درد کنند و کاملا بفهمند. حالا برای این که ببینید چقدر قضیه تفاوت داره، میگه گاه اختلاف بین جوامع انسانی اینقدر شدید است که فرهنگی دیگر را به هیچ وجه درک نمی کنند و این حقیقت مخصوصا در جامعه های ابتدایی فکر می کند. بین جوامع متمدن نیز اختلاف و تضاد فرهنگ مشاهده می شود، لیکن به طور خاص از اختلاف بین جوامع پایی به مراتب کمتر است. حالا این مثال رو ببینید. یکی از جامعه شناسان امریکا را قبل از کشف کریستوف کلم به 9 منطقه فرهنگی تقسیم کرده. میگه سرخپوستان قبل از کشف قاره امریکا برای قاره اروپا و آسیا قبل از اینکه کشف بشه، میگه در این منطقه وحشیایی که زندگی می کردن 9 منطقه فرهنگی داشتن. اون گروه وحشی اون مال اون زمان عقب افتادگی اینا، اما الان میگه امروز جامعه شناسان عقیده دارن دنیا را می توان به 2 منطقه فرهنگی بزرگ تقسیم کرد که عبارتند از منطقه اروپایی و امریکایی 1، منطقه خاوری 2. الان از نظر جامعه شناسی اینقدر جلو اومده که تمام دنیا را 2 تا فرهنگ و میراث گذشته داره اداره میکنه. اروپا و امریکا 1 فرهنگ، منطقه شرق 1 فرهنگ. بنابراین دنیای با این عظمت در گروه بندی 2 گروه شده، اما دنیای قاره امریکای وحشی 9 منطقه تقسیم فرهنگی داشته. اینا رو که عرض می کنم برای این که خوب روشن بشه دنیا داره میره جلو به طرف وحدت. حالا برسیم به آخرین سوال. سوال: آیا از نظر بحث علمی این حرف مطرح هست که این دو منطقه فرهنگی هم یکی بشود؟ این سوال جواب بدید. این حرف اول مطلبی که شما بگم در باب وحدت حکومت، همه شما اگر نه اغلب در روزنامه خوندید مکرر در سازمان ملل این بحث شده برای جلوگیری از جنگ جهانی سوم باید از نظر قدرت ارتش یک حکومت جهانی تحت نظر سازمان ملل برای دنیا به وجود بیاد. یعنی در واقع دنیا 2 حکومت داشته باشه، یک حکومت منطقه‌ای، ایران برای خودش، افغان برای خودش، ترکیه برای خودش، فرانسه برای خودش، انگلستان برای خودش، اما این حکومت اداره مردم هست. ولی حکومت تصمیم های نظامی باید یک حکومت باشه. بنابراین تو سازمان ملل الان مسئله یک حکومت شد در عینک نظامی آمدن القا کردن. اما در باب علم و بحث علمی قطع نظر از سازمان ملل این عبارت رو باز براتون میخونم از یکی از بزرگترین کتابهای جامعه شناسی. این عبارت اینه، میگه امروز علائم بیشماری نشان می‌دهد که در همه جا تمایل برای از بین بردن صدهای فرهنگی بین ملت‌ها احساس می‌گردد و ممکن است انسانیت به تدریج به سوی اونچه وندل وینکی به عنوان دنیای واحد خونده است یا گراهام والاس به عنوان جامعه کبیر نام نهاده است گام بردارد. یه جامعه شناسان میگن دنیا داره به یک وحدت میدود، به جبر سوی یک وحدت میدود. اسم اون وحدت هم گذاشتن آقای وندل وینکی گفته است دنیای واحد، گراهام والاس گفته به اصطلاح دنیای جامعه کبیر. اون وقت میگه لاکن، اینجا را دقت کنید، لاکن راه نیله به این هدف بزرگ دشوار و طولانی و حتی برخی تردید دارند که در این باره کمترین پیشرفت حاصل شده باشد. خب بنابراین تا اینجا آمدیم درست از منزل خانواده، قبیله، عشیره، ملوک و طوایفی، قوانین آزاد، دنیا به دو قسمت فرهنگی، آخرشان به یک وحدت فرهنگی. پس این از نظر علمی شدنی، دنیا ممکن است یک رنگ وحدت فرهنگی بگیرد و ممکن است این شرایط به وجود بیاد. اسمش هم گذاشتن منتها در اسم‌گذاری تغییر کردن، اینقدر سخت که شد که این ویدیا نشید اونو دیگه کار ندارید. پس ما تیستیم این سخن را که در حکومت امام عصر یک وحدت اداره کند این شدنیه. هم این ویدیت شدنیم دین ما هم که چارده قرد قبل از این که اجداد این جامعه شناسان متولد شده باشن اسلام بوده. حالا این مقدمه روشن شد. حالا بیایید در مقام بحث از نظر جریان مربوط به امام علیه السلام. جوامع ما الان حد اکثرش این است که بگیم دو منطقه فرهنگی بزرگ در دنیا، البته تو هر منطقه ای هم شاخه شاخه ها، باید یکی بشود. در اول سخن عرض کردم معیار وحدت تکامل عقلی، یادتون عرض کردم هر چی سطح عقل آمده بالا وحدت بیشتر شده و ملیت و قانون میشه بیشتری پیدا کرده. بیاید در اخبار امام عهد از شرائط مقدماتی حکومت جهانی امام عهد تکامل عقل مردم هست. اگر تکامل عقل برای بشر نشود، لایق برای حکومت الهی آسمانی امام عصر نیست. آیا این حرف سند داره؟ داره. روایت ان ابی جعفر علیه السلام اذا قام قائمنا وضع الله یده على رؤوس العباد فجمع بها اهولهم و کملت بهی احلامهم. امام باقر می فرماید وقتی امام عصر بناس قیام بکند، دست رحمت و دست عنایت حق بر سر تمام بشر گذارده می شود. علا رؤوس العباد، نمی گه رؤوس المسلمین، علا رؤوس العباد، اون که بنده در قاره آسیا و افریقا و امریکا زندگی می کند و اروپا دست رحمت حق میاد بسر بشر امدی. اون وقت اون که می فرماید از جمع عبدها اقول هم عقلها متمرکز می شود، نیرانی قوی پرپرو و کملت به ها احلام هم افکار هدف برا تفکرات مردم کامل. بنابراین یک شرط قطعی حکومت جهانی امام عصر رشد عقلی مردم است. اگر عقل جهان تکامل نکند لایق پذیرش یک حکومت نیست. و این خبر رو امام باقر در قرنهای گذشته داده و دنیای دانش امروز صریحاً میگویند شرط بست حکومت و سلطه حکومت تکامل عقل مردم، یعنی تمدن مردم، قانون پذیری مردم، وظیفه شناسی مردم است. این شرط اول. اما شرط دوم پدیده شرایط تحول، اینم باز از روایات استفاده میشه ولی اینم باید بحث کنم تا خوب روشن بشود که اصلا قطع نظر از بحث امشب خود این یک فصل علمی جدید جامعه شناسی انشاءالله بتونم روان و ساده بگم از نظر یک بحث اجتماعی همه و مخصوصا نسل جوان استفاده کنم. سوال: آیا جوامع بشر تغییر می کند؟ آداب، رسوم، سنن، اخلاق، معاشرت، خانه‌سازی، تجارت، لباس، برخورد تمام عوض می شود. چه عاملی در عوض کردن اجتماع مؤثر است؟ بعضی آمدن که جامعه شناسی ها تکیه کردن یک کلمه این، اما حق مطلب این عوامل متعدد. مثلا کمونیست ها و پیروان مکتب مارکس میگوین عامل تحول اجتماع اقتصاد. در مسئله اقتصاد در زمانی که انگلس و مارکس حرف میزدن که هنوز دنیای انقلاب صنعتی نشده بود، اونا میگفتن کیفیت تولید، کیفیت تولید این پایه اقتصاد، و میگفتن این پایه اقتصاد در جمیع شئون اجتماعی اثر داره. یعنی مطلبی که جامعه را عوض می کند اقتصادی، و بعدم چون کمونیستا عقیده دارن مذهب، دولت، خانواده، روابط کارگر و کارفرما، روابط کشاورز و مالک بر اساس تولید و توزیع است، میگن تمام مقررات مملکت در پایه تولید و توزیع. مذهب عوض میشه، حکومت ها تغییر میکنن، روابط خانواده عوض میشه، میگن اجتماع تحت تأثیر اقتصاد. این مال اونا. اما حالا الان که دنیا دنیای ماشیه و بهش میگن انقلاب صنعتی، میگن اصلا صنعت جامعه را زیر و بالا کرده. واقعا هم زیر و بالا کرده ها، یعنی ماشین آمده رو اخلاق، آداب، اطلاعات، فرهنگ، مطالعات، زنها، مردها، خانواده ها اثر کرده. آثار خوب داره، آثار بد هم داره. یکی از مسائلی که الان اروپا و امریکا براش متأثرن و انقریدنم دامنگیر ما میشه، میگن اصلا زندگی ماشین خانواده را میکوبد. چرا؟ میگن در دنیای کشاورزی و در دنیای اقتصاد کشاورزی پدر، مادر، دختر، پسر همه با هم میرن تو مزرعه، همه با هم کار میکنن، همه شب میان دور هم چراغ روشن میکنن، همه با هم قضا میخورن، زندگی خانواده. اما ماشین آمده، یه دونه تراکتور آمده تو مزرعه، تمام بساط کشاورزی زیر و بالا شده. بنابراین اقتصاد صنعت همه چیز اجتماع رو عوض کرده. بنابراین سؤال، یک عامل عوض شدن اجتماع چی؟ اقتصاد. ایمانو گرفتید. دوم عامل عوض شدن اجتماع فرهنگ، طرز تفکر. اگر افکار جامعه عوض بشود، وضع جامعه هم دگرگون می‌گردد و افکار جامعه سازنده است برای اجتماع. میگن اولویت فکر و عقیده خودش کار میکنه. بنابراین اقتصاد صنعت همه چیز اجتماع رو عوض کرده. بنابراین سؤال، یک عامل عوض شدن اجتماع چیست؟ اقتصاد. ایمانی هستید. دوم عامل عوض شدن اجتماع فرهنگ، طرز تفکر. اگر افکار جامعه عوض بشود، وضع جامعه هم دگرگون می‌گردد و افکار جامعه سازنده است برای اجتماع. میگن اولویت فکر و عقیده در تغییرات اجتماعی. افکار و عقاید از جمله نخستین محرک زندگی اجتماعی به شمار می‌رود. به عبارت دیگر، تغییرات اجتماعی بیشتر بسته به افکار و عقاید و آراء نه اعمال و عناصر مادی. اون وقت در اینجا افکار چیه؟ افکار علمی، افکار صنعتی، اینا رو میگن. افکار سیاسی، اینا میگن. اما یه جمله لطیف هم اینجا داره که طرفدارم زیاد داره، شاید اغلب اسمم الان توجه نفرمودید. البته یه جمله متوجه هم، ولی الان همه توجه میفرمایید. یک فرضیه جالب در این خصوص نقلی بران است که پیشتاز تغییرات اجتماعی مذهب هم و سایر عوامل کم و بیش پس از مذهب نقش مؤثری در تحولات اجتماعی بازی می کنند. پس بنابراین عقاید و عقاید هم یکیش مذهبه و مذهب در عوض کردن جامعه نقش مؤثر بوده. این دو تا اقتصاد، یک اقتصاد صنعتی دنبالش بدیم، دو یا اون که بدیم یک مسلم دومش افکار و عقاید. اما سومش میگن انقلاب خود به خود، جامعه خود به خود عوض بشه و من از تمام اینا باید استفاده کنم در نتیجه ها. میگن اقتصاد اثر داره، فرهنگ و دانش هم اثر داره، درست. ولی اون که جامعه رو عوض می کند شرایط ناآگاه و عواملی به عنوان خود به خود. یعنی اقتصاد برنامه داره جامعه رو عوض کنه یا افکار برنامه داره، اما گاهی خود به خود جامعه عوض میشه. چرا؟ اگر در جامعه یک تقاضا باشد، و این تقاضا را که مردم دارن به طور ناآگاه یکی بیاد عرضه کنه، اگر عرضه کرد آنه میپذیرن و به طور ناآگاه دنبالش میرن. انبیا که انقلاب کردن بر این اساس، انبیا انقلاب اقتصادی نکردن که یک مرتبه خود رو بالا کنن، نه، انبیا انقلاب فرهنگی نکردن. مگه میشه در ظرف 13 سال 100 میلیون جمعیت رو زیر و بالا کرد؟ انقلاب فرهنگی نبود، انقلابی بود خود به خود، اما نه اینکه بی حساب باشه. مزاج مردم آماده بود، عیسی آمد به موضع، ابراهیم آمد به موضع، پیغمبر اسلام آمد به موضع، یه مرتبه جامعه عوض شد. حالا یه نمونه بگم، مثلا مسلمان مکه قبل از اسلام مردم جاهلیت اینقدر ضعیف و بیچاره بودن، حبشه 4 سرباز فرستاد به فرماندهی ابرهه، همه در رفتن شهر خالی کردن رفته تو بیابونا. این مکه، اما این مکه رو پیغمبر در سین 23 سال نبوت سنان عوض کرد. حبشه چیه؟ نیسته امپراتوری روم با اون قدرت رو تکن دادن. آیا مسلمان امپراتوری روم رو تکن دادن بر اصول اقتصاد بود؟ نه. بر اصول فرهنگ بود؟ نه. بچه هست بودید بر اصل بحث خود به خود. بحث خود به خود چیه؟ نجاز مردم به جان آمده بود، مردم روحشون خسته شده بود، منتظر بودن یک راه درمان پیدا کنن. صدای اسلام که بلند شد بودن این راه درمانه. در حکومت روم همش خفقان، زور سجده کردن امپراتور روم که سیحت اراده اختیار آزادی نداهد. یک وقت اسلام آمد گفت بیایید دین آزادی، دین مساوات، دین پیروزی و غلبه و موقتیت. یک مرتبه آقا مردم رو عوض کرد پیغمبر و تعالیم اسلام. اون چنون عوض کردن زهتابه. یه جمله تاریخی رو امروز عشق دیگه منبر گفتن که جاشین الان براتون میگم، ببینید خود به خود یعنی چی. در تاریخ میگوید جنگ یرموک 960,000 جمعیت مال روم، سربازان روم 60,000 جمعیت سربازان مسلمان. میدان جنگ صحرای یرموک. آقا یه روز، دو روز، سه روز، ده روز جنگ کردن، مسلمان ها دارن میبرن. فرمانده لشکر ماهان، ماهان یک روز عمرای ارتش و افسران افشت رو جمع کرد توی خیمه بزرگ. افسران، عمرا، آبروی کشور رو بردید، این دست جنگ کردن نیست. این چه قصاص نیست؟ با این وضع که دارید جنگ میکنید قطعاً ما شکست میخورید. آری طور که حرف میزد نگهبان در خیمه به پیش خدمت آمد جلو تو خیمه، خیمه ای که عمرای ارتش هست و فرمانده سپاه دارد صحبت میکند. گواه من عرض دارم کدر نیست؟ گواه من عرض دارم سین کنی بگیم باو گفت برای همین بحثی که دارید میکنید من عرض دارم. گفت چی میخوایی بگیم؟ بحث من بحث نظامیست که در همین کار دارم. گفت چیه کارت؟ گفت کارم اینه آقای ماهان، فرمانده سپاه قطعا جزمن و مسلمن باید امپراتور روم و امپراتوری روم در مقابل مسلمین شکست بخوره. عجب پیشخدمت چرا؟ گفت من اوضاع و احوال رو میبینم، تمام سربازها ناراضی، تمام افراد و مردم ناراضی، مردم ما را تو جنگ می کنند. هم میگن به شکست خوردن شاید از بلا نجات پیدا کنند. گفت به چه دلیل؟ گفت یک احتمال خودم. گفت آم من چیز خدمت نبودم، من نوتر عطیش نبودم، من یه مردی بودم گوستن داشتم، ست که گوستن زندگی دامداری، زن داشتم، یه پسر دوازده ساله سیفان. گفت یکی از افسران ارشد که الان تو خیمه شما ایستاده یه روز اومد با سربازاش از تو آبادی ما رفت شد، گوسفندای ما رو دید. به چند تا سرباز گفت برید از این گوسفندا پنج تاشو بگرید برای صاحبش، بقیه از چی بود بیارید. گفت اینا آمدن گوسفندا رو بگیرن، بچه دوازده ساله من جاب زد هوار امان، گوسفندا رو کجا میدارید؟ گفت در بچه مرا بریدن. زنم نگاه میکرد تو اتاق تا دید بچهشو کشتن، فریاد زنان شیون کنان آمد گفت چرا و چرا چرا کشتی؟ گوسفندان کجا میبرید؟ گفت این افسر دستور داد با زن من عمل منافیه با افتت کردن، کله زن مرا هم بریدن، تمام گوسفندا رو بردن، من جدا شدم، آمدم پیش خدمت شدم تو دستگاه ارتش. از قبیل من زیاده یک روح اینقدر آزرده به نفس امپراتوری این جنگ بکنه یقین بدونی شکست خواهید خورد. ما هم خیلی ناراحت شد. گفت اسم اون افسر رو بدی ببینم چیه؟ گفت نمیگویم. گفت چرا؟ گفت برای اینکه این رو مجازات نمی کنید، من رو به عنوان یفتنی تحقیق خواهید کرد و پدر من رو در میارید. من زنم رو کشتم، بچم هم کشتم، گوسفندانم بردن، دست دیگه من طاقت ندارم. او عصبانی و ناراحت از خیلی بیرون دارد و فردا صبح ماهان خبر دادن پیش خدمت سرش بریده شد، با اینکه نگفته بود اسم افسره بود. افسره رفت گفت ببرید سرش رو، ببرید این بند ما را آب خواهد داد. خب آقا معنی تحول خود به خود یعنی نقشه نمیخواد، اقتصاد نمیخواد، علم نمیخواد، کلاس نمیخواد. تحول اجتماعی خود به خود یعنی یک جامعه دلسوخته ناراحت جان به لب آمده یک وقتی بیمت یک افق روشن آزادی دارد پیدا می شود به دست مسلمان ها میگه بیا 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 خودم کمکت می کنم، بیا شاید این بدبختی خاتمه پیدا کنم. اینه میگن انقلاب اجتماعی خود به خود، نه جنبه اقتصاد دارد، نه جنبه فرهنگ، فقط زمینش در افکار مردم هست. اگر تمام مقدمات رو گوش بدید، حالا بیاید در حکومت امامت. امامت چه وقت میاد؟ اولا عقل مردم اومده بالا، اما دوم جان مردم دنیا به لب آمده، روز مردم دنیا سیاه شده، حکومت‌های ظالم، حکومت‌های جانی، حکومت‌های جاه طلب پدر مردم رو در آوردن. مردم می‌گردن دنبال یک مرجعی، ملجعی پناه دهی که از این بدبختی در بیاد. حالا خواهید گفت چطور شده؟ خانم‌ها و آقایان و فضلا برید بعضی از اخبار دقت کنید تا رنگ حکومت جهانی امام زمان روشن گردد. این حدیث از امام صادق امام باقر علیه السلام است: لا یکون هذا الامر حتی یذهب السلطان الناس. گفت حکومت مانعت نمی شود مگر وقتی دو سلط بشر کشته شود. دو سلط یعنی الان نیست میلیارد، دو میلیارد کشته بشه. اگر در روز ظهور امام حق جمعیت روی کره زمین 9 میلیارد باشه، 6 میلیاردش باید کشته بشه. این شرط قبل از قیام. حالا بالاتر اولا راوی سوال میکنه فقلنا اذا ذهب الطوفان فمن یبقا، اگه دو سلط مردم رفتن دیگه کیمونه؟ امام میگه اما کردین انتقیمی سلط باقی، شما دلتون نمیخواد در اون یک سلطم باقی مونده باشید که شرایط رسول الله. یک روایت میگه دو سلط بشر کشته میشود. چی میکشه؟ بم، اتم، تمدن، ایدروژن، همین دنیای کثیفی که الان داره به سرعت به سوی جنایت پیش میره. دو سلط بشر رو میکشد در تمام کره زمین. اما یه روایت عجیبتر داره، بالاتر میگوید حقهم حتی یقتل من کل تسعت سبعه. حقهم آخر دو سوم یعنی ششمهم، در حدیث دیگه میگه بالاتره. حقهم حقهم بشر کشته بشه دنیا چجوره؟ من نمیتونم فکرشو بکنم، شما میتونید فکر کنید، من شرح کنم. من اجمالا فکر میکنم در دنیایی که دو سلط بشر کشته شده در تمام روی کره زمین، آه، ناله، بلا، گرفتاری، بدبختی، عذاب، عشق، خون، همه مردم عصبانی با چی میکشن؟ آقا زمانی که امام صادق میگفت دو سلط بشر کشته میشود روزی بود که قنع و قد داره کار میکرد. با قنع و قد داره که نمیشه دو سلط بشر رو از بین برد. این چطوره؟ حالا ما میفهمیم الان روز یک شنبه تصمیم بگیرن قرود دوشنبه دو سلط بشر از بین رفته. موشکهای قاره پیما با کلاهکهای اتمی از دنیای شوروی به امریکا شلیک شود، از امریکا به شوروی شلیک شود، از چین کمونیست به شوروی، از شوروی به چین کمونیست، از امریکا به چین کمونیست، از چین کمونیست به امریکا. دو روز نمیخواد، یه روز. دو سلط بشر در موقعی که دو سلط بشر کشته شده، دو سلط بشر یا هفت نهم از بین رفتن. این یک. دوم میگه بهی یملعون موه العرض قسطن و عدلن بعد ما ملعت ظلمن و جورا. امام عصر دنیا را پر از عدل و داد می کند بعد از اون که پر از ظلم و جور شده باشد، یعنی باید تمام دنیا را ستم بگیرد. اگر تمام دنیا را ستم نگیرد عدل جهانی نمیاد. عدل جهانی مال ظلم جهانی. حالا به حمد الله الان که این همه بدبختی نیست، اما تصور شو میتونید بکنید، فکر کنید دنیا را ستم گرفته، همه جا زیر، همه جا جنایت، همه جا قلدری، تمدن روز با اتم دنیا را خاکستر کرد، زنها را، بچه ها را، مردها را، بیمارها را، یتیمها را کشته، همه ناراحت، همه عصبانی، مزاج مردم به قدری نسبت بینه، به اساس تمدن جنایت کار دهت نداره. اون وقت زبان حال همه مردم دنیا اینه مردمی که یک سلس بشر کشته شده همه میگن ای خدا آیا یک نجات بخش نیست؟ آیا یک حکومت الهی نیست؟ آیا یک قدرت معنوی نیست که بشر را از این خیر سری و جنایتکاری نجات بده؟ همه عصبانی، همه ناراحت. در اون موقع اقلا بالا آمده، یک دو خلص بشر کشته شده، دو ظلم و ستم تمام دنیا را فرا گرفته، سه اون وقت در این موقع انقلاب اجتماعی تحصیل علم و اقتصاد میخواد، فقط یه نشتر میخواد به دومل رسیده ده. همین انقلاب خود به خود. و من عزیزم اینه، از نظر بحث علمی نقش انقلاب خود به خود که یک عده جامعه شناسا میگویند عمیق‌تر و اساسی‌تر از انقلاب اقتصادی یا انقلاب فرهنگی. انقلاب اقتصادی ایمان جامعه، انقلاب فرهنگی این اصل جامعه، انقلاب خود به خود یک احساس جامعه، احساس انفجار. وقتی که اینطور شد اون وقت روایت دارد ندای آسمانی فرشته ربانی، ندای مقدس، ندای پاک به مردم کشته داده بدبخت به خاک سیاه نشسته، یک مرتبه این ندا در تمام کره زمین همین انداز می شود به تمام زبونها. چیه اون ندا؟ الا یا اهل العالم قد ظهر مهدی آل محمد فبروه تحمدی. مردم عالم، مهدی خاندان پیغمبر، نجات دهنده، رهبر روحانی، پرچم‌دار ایمانی، نجات دهنده بشر آمد. آقا دلسوخته ها، داغ دیده ها، گرفتار ها مثل پروانه می‌ریزند. بیا آقا بیا خاتمه می‌ده به این بدبختی. دو پلس بشر کشته شد، مردمی نموندن، زمین دریای خون شده، خود مردم استقبال میکنن، نجاج نجاج استقباله. اصلا منظره قبل از ظهور امام اصلا اگر بسید در مسجد این تجزیه و تحلیل کنید میبینید خیلی روانی. بعضی ها بیشرا مطالعه ندارن، خبر ندارن از جریان. مثلا سوال کردن بعضی آقا دنیایی که بمب اتم داره، دنیایی که جت و تیاره داره، امام عصر با شمشیر میاد چجوری؟ من به کار معنویش کار ندارم که اگر خدا اراده کند از شمشیر کوچکترم جلو میره، اما بر حساب عادی میگم آقایم شمشیر سمبل قیام نظامیه. صحبت شمشیر نیست، صحبت سمبله. مگه سمبول در دنیا عوض میشه؟ الان خودتون بالا سر در مجلس شورای ملی مجسمه شیر و خورشید دارید، شمشیر زد میشه. یعنی چی؟ یعنی ایران با قدره جنگ میکنیم؟ یعنی اگه ایران در جنگ وارد شد شمشیر رو میگیره بیفته به جون خلق الله، به جون بمب اتم؟ این سمبوله. یعنی میخواد بگه شیر ملت شیر ایران، بر دوشش آفتاق و نفت و محبت هست. اگر سفا باشد، اگر مقام جنگی و احترام متقابل باشد، اشعه زرین آفتاق ایران بر همه میتابد. اگر بنای تجاوز به حق باشد، با زبان شمشیر صحبت میکند سود ایران. این همیشه حالتا اینجا آشیر اینجا با شمشیر جنگ شمشیر جلو دادگستری فرشته عدالت کشیده یه ترازی دستشه زیر بدنش قانون یه شیرچی هم دستشه برا اونجا بگو فرشته عدالت دوره شمشیر نرفتاد یه بمب اتم دست بگیر یه مسلسل سبس به دوشت بگیر برو چیز یا شمشیر سمبوله با سمبول کسیسی حرف نمیزنه که الانم که کشاورزی با تراکتور شده و شخم با کنبای شده وقتی میخوان آرد کشاورزی رو درست کنن یه خیسی گندو میزنن یه این داست حالا بگو داست چیه دوره کنبا میدونم آقا این آرمه و الا تو روایات حتی بعضی جه ها کلمه شمشیر نمیگه میگه سلاح نه تازه بهتون بگم امام عصر در یه شرائطی میاد خود نظامی با سلاح یا تسلیم میشه چیزی فرمان دلشتر میگه جان ما از کشتار دلب آمد میگه بیا این مرد الهی دعوت به خدا میکند نجات دیگه میگه خودم با همه نظامیت هستیم اصلا شرائط جهو خیلی از این افکار سیدکان هستی وزیاد فکر میکنن و نجا امام عصر در شرائط میاد در مقدمات میاد یک اصل مردم تکابل کند دو سلط بشر کشته شود سه جهان پر از ظلم گردد زمینه انقلاب آماده میشود اما زمینه انقلاب نه بر اساس مکتب اقتصاد تولید و توزیع نه بر اساس اقتصاد صنعتی نه بر اساس اقتصاد نه بر اساس مرامی و فرهنگی نه به همین جمله که جامعه شناسون دارن انقلاب بر اساس خود به خود حتی دیدم یکی از جامعه شناسان مثال که میخواد بزنه برای خود به خود خب این مثال کسیمی زده میخواد نشون به اشاره نیست میگه آبراهام لینکلن وقتی مسئله القاء برده را گفت و موفق شد شما خیال میکنید این انقلاب رو بر اثر لیاقت خودش پیدا کرد؟ نه میگه این انقلاب رو بر اثر شرایط مساعد خود به خود پیدا کرد. دنیا در اون روز امر برده متزلزل شده افکار به بردهداری تبدیل شده خود برده ها میخوان شانه از زیر کار خالی کنند آبراهام لینکلن از مزاج آماده استفاده کرد. این مثال کوچولو مثال بزرگش نسبت امام عصر نسبت امام عصر شرایط زمان جلو میبره. بنابراین روشن شد حکومت شرایط مقدمات حکومت جهانی امام عصر. حالا الان در چه حالی؟ الان دنیا به سرعت داره میره به ظلم. همون که پیغمبر ائمه گفتن بهی یمنع الله العبد قسطا و عدلا بعد ما ملئت ظلما و جهلا. دنیا باید پر از ظلم بشه. آیا الان داره میشه؟ بله. الان جرائم جنایات در حکومت های متمدن درجه اول و در ملت ها به رسوایی کشیده هم ظلم میشه. آیا الان شبی میگذرد که روزنامه را ببینید کشتار نباشد؟ با این که الان جنگ جهانی نیست چقدر کشتار؟ عدل؟ آزادی؟ مسخره؟ عدل چیه؟ آزادی چیه؟ دنیا دنیای قلدری، دنیا دنیای فیله. در رادیوها آزادی پخش می شود، در عمل بمب ایدروژن نشان داده می شود، صحبت آزادی. و لذا ویدوانت یه جمله خیلی قشنگی داره، در همین دنیای ما نوشته دیگه. این دورانت میگه سازمان ملل مرکزی که میخواست جلوب جنگ بگیرد، اوزلا استفیدا خیرخواها جمع شدن. اما چی طرفدار جدی سازمان ملل دیگر سازمان ملل سست شدیده ملت های ضعیف، ملت هایی که زیر ندارن زیر سایه سازمان ملل میرن، شاید این دین درستا بمب کلشون نزن. اما اون ملت های قلدر سازمان ملل چیه؟ سازمان چی؟ بوم داره که پدر خود سازمان ملل هم میتونه در بیاره. سازمان ملل چیه؟ در این چی طرف داره عزل کتک خورده ها؟ چی گوش نمیده به عزل آزادی قلدر ها؟ قلدر ها؟ همین اسرائیل که نسبت به کشورهای پیش رفته یه سان پیشتر شاخ نداری. آخه اگه براش قلدری با شاخ بخواد مقایسه کنید، یه کشورهای هست که نسبونیم شاخ دارن، این یه سان شاخ دارید. اعلامیه بوده سازمان ملل که قطعاً از خاص عربا پرو بیرون. آران متجاوز از دو سال کروپلی میخون آزادی چی؟ عقل چی؟ بهتون بگم دنیا به سرعت درست میرود به گناه، به جرائم، به جنایات، به ناپاکی ها و این مقدمات نژاد دنیا را برای حکومت الهی و آسمانی امام عقل عجل الله تعالی فرجه الشریف آماده و مهیا خواهد کرد. یک ساعت تمام فکر ساعتی که میدارینه صحبت کردم و اتفاقا هم این ایام میتعبان مجالس متعبان پروردگارا اسلام و اسلامیان را قوت عنایت بفرما، مسلمین را در پناهت محافظت بفرما، کشورها
من تو